بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی. موضوعی که من بناست در این همایش در حدی که بخر وقت اجازه بده بهش بپردازم، بحث هنجارسازی اجتماعی در قرآن کریمه. حالا یک تر بحث میکنم، چارچوب مفهومی داره این بحث و ضرورتاش، و اصل بس یا اون عوامل اصلی هنجارسازی است و شواهدی که از قرآن کریم برای این موضوع من جمع‌آوری کردم. اهمیت بس از این لحاظ مهمه که خب تمام پیامبران که مبعوث شدن متناسب با ابعاد رسالت و مأموریتشون در پی اشاعه پیام‌های وحیانی و الهی بودند، و این پیام ها و آموزه هایی که در پی اشاعش بودن مادامی که به شکل هنجار و عمل در جامعه در نیاد عملا عقیم خواهم. و عنوان مقدمه اگر من میخوام بحث کنم، وضعیت هر جامعه نتیجه اون فرهنگ و جهتگیریه که در اون جامعه حاکم است. هر جامعه‌ای که به سمت ارزش های متعالی جهتگیری شده باشه، نوع خاصی از فرهنگ در اون هست، و جامعه‌ای که به ارزش‌های غیر الهی و بی‌توجهی به اونها باشه، نوع خاصی فرهنگ در اون جامعه هست. در واقع هنگامی که یک ارزش در ذات یک فرهنگ قرار می‌گیره، ویژگی یک هنجار اجتماعی رو پیدا می‌کنه و در عمل و کردار آحاد اون جامعه میشه اون ارزش رو نشانه‌گیری کرد و ببینیم که این عمل نتیجه آن ارزش است. یعنی اکثریت از یک جامعه اونو پذیرفته باشن و احیانا اگه اونو رعایت نکنن مستوجب مجازات هم باشن. ایده اصلی این بحثم از این موضوع بود که در واقع استقرار و ثبات ارزش ها و هنجارهای متعالی و مطلوب در یک جامعه و توجهات قرآن کریم به این مهم شکل گرفته که در قرآن چه در واقع شواهدی رو برای این میشه پیدا کرد، چه زمینه هایی میشه در قرآن از در واقع برای این بحث وام گرفت. اگه بخوام اشاره خیلی کوتاه به چارچوب مفهومی بحث بکنم، یکی مفهوم فرهنگه که از دیدگاه هنجاری فرهنگ چیزی جز شیوه های تفکر، احساس و عمل نیست، به طوری که تعداد زیادی از افراد در واقع در بر گرفته باشه. هنجار اجتماعی در این بیان در واقع که همون شیوه های عمل و تفکر اساساً دو تا خصلت بنیادی دارن. اول این که نسبت به افراد جنبه بیرونی دارن، یعنی قوامشون به افراد نیست بلکه به جمع زیادی از افرادن که به اونها عمل میکنن. دومین ویژگی مهم اینه که این هنجارها درجه از فشار رو به کنشگران و افراد جامعه القا میکنن، حالا چی در یک گروه کوچک باشه چی در یک سطح جامعه کلان باشه. بالاخره هنجار وقتی هنجاره که یک نوع فشار اجتماعی به افراد وارد کنه که این در واقع این فشار حالت اجبار پیدا میکنه و در حالت ایدئالش تبدیل به در واقع یک نوع تعهد اخلاقی و درونی میشه. اگر بخوام سه تا ویژگی برای هنجار اجتماعی به عنوان الگوهای توافقی و تثبیت شده کنش نام ببریم، یکی که قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی است، یکی رعایت کردن اکثریت، و یکی هم غالبا همراه با نوع مجازات رسمی و غیر رسمی که این مجازات مثلا هنجارها در بخشی تبدیل به قانون میشن، ثبت میشن و عدم رعایت اونها مستلزم مجازات است. ارزش های اجتماعی هم از این منظری که ما پرداختیم در واقع انعکاس در واقع هنجارهای اجتماعی در زندگی مردم هست. یعنی شما ارزش های اجتماعی که جنبه ذهنی داره به شکل عینی در رفتارها میبینید، چه بسا در یک جامعه ارزش ها رو در شعارها در مثلا تریبون ها چیز باشه، ولی در رفتار مردم مهمه که چی جلوه میکنه. ارزش ها به عنوان آرمان های هر جامعه به طور مداوم نیاز به تأکید دارن. هنجارسازی هم اون چیزی که ما مد نظرمون یعنی اینکه یک پدیده، یک هنجار، یک آموزه و یک ارزش اجتماعی به تدریج در یک محیطی، در یک محیط اجتماعی رخنه کنه و انتشار بیافته. بحث اشاعه است و انتشار. حالا در ادبیات عمومی معمولا اینو میگن فرهنگ سازی، که یک فعالیتیه که افراد، گروه ها یا سازمان های به طور آگاهانه در جهت تولید یا اشاعه هنجارهای خاصی در جامعه باشند، که در این مضمون از سه صورت خارج نیست. یعنی یک هنجارسازی، یک فعالیت هنجارسازی چه توسط فرد، سازمان یا در سطح کلانترش از سه بعد، یا در مورد نوعی نوآوری و ایجاد ارزش ها و هنجارهای جدید و اشاعه اون در سطح اجتماعی، یا معطوف به تقویت هنجارهای موجوده و تلاش برای گسترش اونهاست، یعنی مقبول واقع شده و افراد میان اینا رو دوباره احیا میکنن و گسترش بدن. و حالت سومیه که در مورد شناسایی ناهنجاری های فراگیر و متعارض با ارزش های موجود و تلاش برای کاهش عمومی آنهاست. حالا عرض خواهیم کرد که بعض وقتها یک سری هنجارها اجتماعی هست ولی مورد مطلوب مثلا یک دین نیستش. خب اینجا فعالیت های هنجارسازی معطوف به این میشه که بیاد این ناهنجاری های اجتماعی رو شناسایی کنه و در حد توان بتونه تأثیرات اونها رو کم کنه. خب از یک منظر دیگه ما میتونیم یک نسبتی بین هنجار دینی و هنجار اجتماعی برقرار کنیم، همین که عرض کردم الان. در واقع رفتاری نابهنجار است که قاعدتا مطابق آموزهای اسلام نباشد. در واقع بر رفتاری به هنجار از نظر اسلام، از نظر دین، که مطابق با دستورات و تعالیم دینی باشد. در دیدگاه قرآن الزاماً اینجور نیست که هر چیزی گسترش پیدا کرد و عمومیت پیدا کرد الزاماً مطلوب دین هم باشه. آیات قرآنی خیلی دلالت بر هستش، مثل لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاث و ما من اله الا واحد. خب مثلا اگر مثلا تثلیث در یک جامعه گسترش داشته باشه الزاما این نیست که مطلوب خداوند هم اون باشه. یا از جنبه دیگر در نسبت بین هنجار و ارزش خداوند میفرماید لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک که کثرت الخبیث، که خداوند به پیامبر میگه که خبیث و طیب یکی نیستن، هرچند که تو در واقع تعجب تو رو این کثرت خبیث وا داشته باشه. میشه استنتاج کرد که شاخصی به هنجار بودن یک رفتار یا پدیده اقبال اکثریت به اون نیست، بلکه معطوف بودن به ارزش های الهی است. خب در مجموع هنجارهای موجود و محقق در هر محیط اجتماعی، هر محیط کوچیک، گروه و جامعه در نسبتی که با ارزش های دینی دارن از طبعا سه حالت بیشتر در واقع خارج نیست. یا اون هنجارهای موجود مطابق با خواسته ها و مطلوب های دینی است، مثل هنجار راستگویی که متناسب با فضیلت اخلاقی صداقت است. خب در واقع هنجار اجتماعی دقیقا مطابق با هنجار دینی. دوم، بخشی از هنجارها اصولا نسبت خاصی با ارزش‌های متعالی جامعه ندارن و یا تعارضی با ارزش‌های دینی ندارن، مثل هنجار اکثر ما مردم ایران که مثلا صبحانه، شیوه صبحانه خوردن ما اینه که معمولا نان و پنیر می‌خورن. خب این نسبت خاصی حالا با ارزش‌های دینی پیدا نمی‌کنه. اصولا بعضی از هنجارها اینطوریه، ارتباط خاصی با ارزش‌ها پیدا نمی‌کنن. سوم، هنجارهایی که علارغم شیوعش در جامعه یا فراگیریش در بعضی از لایه‌های اجتماعی گروه‌ها با ارزش‌های دینی تعارض دارن. خب مثالش سخت نیست دیگه، مثل این که الان فرض بفرمایید پدیده بی‌حجابی یا ضعف حجاب با مطلوب دین فاصله داره، یا مثلا غیبت کردن تو بعضی از گروه‌های اجتماعی، لایه اجتماعی با مطلوب دین فاصله داره و در واقع تعارض داره. بحث اهمیتش رو من اشاره کردم و الان از چیز رد میشم، از چون بخوام وقت رو مدیریت کنم. دارم رو پاور اینو چیز میکنم، بعضی مسائل رو که سعی میکنم که رد بشم تا به اون تبایه. در هنجارسازی ما سه تا رکن اصلی داریم، عوامل و شرایط هنجارسازی سه رکن اساسی داره. یکی مربوط به هنجار فرستان است، ویژگی هایی که با هنجار فرستان یا کارگزاران هنجار سازی داشته باشند. یکی ویژگی های خود هنجاره و یکی هم بحث مخاطبان هنجار یا گروه های هدف متناسب با فعالیت هنجار سازی فرق میکنه. در واقع یک نوع موفقیت یک فعالیت هنجار سازی منوط به این که به طور نسبی بعضی از این شرایط به طور نسبی عرض کردم تو سه تا رکن حضور داشته باشه. البته بعضی از شرایط از سلبی هم هست که مثل عدم پیروی هنجارها که اون جداگانه بحث شده. من الان اینجا مطرح نمی کنم که چه عوامل و شرایطی موجب میشه که انسانها از در یک اجتماعی پیروی نکنن از هنجارها. استادی هر وقت وقت من تموم شد شما یک دو دقیقه قبلش من بگیم که بتونم هر یک سری ویژگی ها برای هنجار فرستان هستش که خب من خیلی تیتروار به اینا اشاره میکنم، شواهد قرآنیش هم حالا در حدی که بتونم عرض میکنم. خب هنجار فرستان کسایی هن که در مقام یعنی که بتونن یک هنجاری یک آموزه ای رو به شکل هنجار در رفتارها به وجود بیارن، گسترش بدن. یک سری ویژگی هایی رو اینها باید رعایت کنن هنجار فرستان. به طور مثال مثلا پرهیز از گرایش های سلیقه‌ای خودشون در فعالیت هنجارسازی. حالا شاید اون گرایش سلیقه‌ای متناسب با اون ارزش باشه، ولی دلیل نداره که اون فعالیت هنجارسازی جنبه شخصی پیدا نکنه. مثل آیه قرآن از قال ابراهیم لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، که اشاره به ای که داره که در واقع پدرش اون گرایش های شخصی خودش رو در اون آین در واقع اعمال میکنه، یا که تطابق گفتار و عمل در نزد هنجار فرست اون چیزی که میگه و چیزی که عمل میکنه در واقع یکی باشه. آیه قرآن اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، روشنه دیگه. یا پایبندی هنجار فرستان حتی باید به گونه باشد که خودشون قبل از ای که به دیگران پیام بدن خودشون عامل باشن. و در آیه قرآن این رو با صراحت به مخاطبین میگه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اكون اول المسلمین، قل الله اعبد مخلصا له الدین. نکته سومی که باید هنجار فرستان رعایت کنن ترجیح منافع جمعی هنجار پذیران بر منافع شخصی خودشونه. مثل آیه یا قوم لا اسألکم علیه مالا الا ان اجری الا علی الله، که پیامبر میفرماید اینجا که من هیچ نفع شخصی در این ندارم و میخواد اینو منتقل کنه به مخاطبان خودش. آیه شبیه به این هم هست که معیار مردم جهت تشخیص صداقت این خواهد بود که از کسانی که در برابر اعمال خود چشم داشت مادی دارن و در پی کسب منافع شخصی دوری کنند. یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، در نتیجه چشم نداشتن به در واقع مردم و احساس بی‌نیازی از اونها راهی برای در واقع مقبولیت کسانی که در مقام تبلیغ در مقام هنجارسازی، حالا اینا میتونن مربیان باشن، معلم ها باشن و هر کسی در سطوح مختلف و ابعاد مختلف. چهارم سعه صد و استقامت است که خب ما در قرآن خیلی موارد داریم که خداوند پیامبرانش دستور به صبر کنه. نمونه این که مثلا قال رب انی اخاف ان یکذبون و یزیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی الهارون، و یا واصبر لحکم ربک فانک باعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم، چون بالاخره فعالیت فرهنگی مثل هر کاری خیلی تأثیراتش با تأخیر و تأنی و چیز خداوند در مواضع مختلف پیامبران شد دستور به صبر میده. نکته پنجم، برقراری روابط عاطفی با هنجارپذیران است که بتونه از طریق رابطه در واقع قلبی بتونه اون پیامش رو منتقل کنه. از جا عرب به و قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. حالا تو متنی که من برای این کار نوشتم مفصل این موارد دلالت رو توضیح دادم که الان چون به علت زیاد وقت نمیشه دقیق شد، فقط من آیات رو اشاره میکنم. پیغمبر اسلام هم ظاهرا ارتباط بسیار صمیمی و عمیق بوده، به طوری که گویی پاره ای از جان مردم و از روح جمعی در شکل پیامبر داشت. به همین دلیل تمام دردهای مردم رو میدونه و از مشکلات آنها آشکار است. در سوره توبه آیه 128 خداوند فرمان لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که نشون میده چقدر این رابطه عاطفی پیامبر و مخاطبینش عمیق بوده و خداوند به این اشاره میکنه. هفتم، مقبولیت اجتماعی نزد مخاطبان هست که مردم بتونن به اونا اعتماد کنن. و باز در موارد قرآنی زیاده بر این مورد که حالا من فاکتور میگیرم تا به مباحث بعدی برسم. بحث مهم دیگه اعتماد اجتماعی بنجار سازانه. مهمترین سازه سرمایه اجتماعی همین اعتماد است و کسانی که در مقام فرهنگ سازی، هنجار سازی و تبلیغ هستن خب نمیتونن به این عنصر بی تفاوت باشن. آیات قرآن هم فراوون به این موارد، یعنی رابطه اعتماد آمیز با مخاطبین اشاره میکنه. مثل قال یا قوم لیس بی سفاهتون ولکنی رسول من رب العالمین وبلغكم رسالات ربی و انا لکم ناصحون امین. یا خود حضرت نوح از قول حضرت نوح انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب الیم. تمام در پی این هست که به دنبال در واقع جلب اعتماد اونها باشه. در مورد ویژگی ها هنجار من فقط تیتروار میگم. بحث وضوع هماهنگی و پایداری هنجار هست، تناسب هنجار با نیازهای هنجار پذیران، تناسب هنجار با ارزش ها و منابع جامعه که خب نه شواهد قرآنی زیادی داره که حالا من تیتروار فقط میگم. بحث تناسب هنجار یعنی اون آموزه‌ای که بناس به شکل هنجار تبلیغ میشه و اشاره بشه، تناسب هنجار با منافع فردی، بحث سودمندی هنجار. و در مورد هنجار پذیران هم مواردی هست که خب باید رعایت بشه. یک سطح آگاهی و علم اونها هست، یک سن مخاطبان هست، نوع و سطح ادراک هنجار پذیران و در واقع بحث تعلق افراد به خورده فرهنگ ها هست که خب باید اینها رعایت بشه. و آیات زیادی هست که الان به علت کم بوده وقت نمیشه. یا توجه به قشر و طبقات اجتماعی، همه اینا مواردی است که در قرآن شواهد کافی بر اونها وجود داره. یا اینکه بعضی از مخاطبان مقاومت میکنن در مقابل تغییر، در مقابل هنجارسازی. و در مجموع در قرآن میشه آموزه های زیادی پیدا کرد که معطوف به بحث اشاعه و هنجارسازیه و انشالله در یک فعالیت پژوهشی بشه ما مدل این هنجارسازی رو هم از قرآن استخراج کنیم و در کنار این بحث ها بتونیم به بنای بحث بیفزاییم. ببخشید که من تصدیق کردم.